ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. در چهارمین روز اعتراض‌ها معترضان در شهر فسا در استان فارس به فرمانداری هجوم بردند. کلاس‌های درس دانشگاه‌های علامه طباطبایی و بهشتی تهران تا پایان ترم غیر حضوری شد. وزارت امور خارجه آمریکا می‌گوید جمهوری اسلامی باید به حقوق مردم ایران احترام بگذارد و به سرکوب پایان دهد. اعتراض‌های روزهای اخیر در برخی از شهرهای ایران چهارشنبه به شهر فسا در استان فارس رسید. بر اساس ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، معترضان در مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند و برخی از تصاویر هم هجوم معترضان به فرمانداری و درگیری نیروهای انتظامی با آنها را نشان می‌دهد. همچنین بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، شامگاه دیروز سه‌شنبه هم تجمعاتی در شهرهایی از جمله نورآباد ممسنی در استان فارس، ایزه در استان خراسان، در استان خوزستان، عذرخواهی می‌کنم، کرمانشاه، همدان و عراق برگزار شد. در تصاویر منتشر شده از این اعتراض‌ها در شبکه‌های اجتماعی، گروه‌هایی از معترضان در نقاط مختلف در حال سردادن شعارهای ضد حکومتی هستند. اعتراض‌های سه روز گذشته ابتدا در اعتراض به افزایش شدید قیمت ارز خارجی و همچنین وضعیت معیشتی از مراکز خرید عمده مرکز شهر تهران آغاز شد و به سرعت دانشگاه‌ها و شهرهای دیگر در دانشگاه‌ها و شهرهای دیگر نیز گسترش یافت. اما در همین حال شاهزاده رضا پهلوی، ولیعهد پیشین ایران، در پیامی با حمایت از تداوم اعتراض‌ها در ایران در شبکه اجتماعی اکس نوشت که حضور شما در خیابان‌های سراسر ایران نوید آتش انقلاب ملی را برافروخته. او از ایرانیان در داخل و خارج کشور خواست که متحد شوند و به نوشته او به این حرکت ملی بپیوندند. ولیعهد پیشین ایران در این پیام ایران و خیابانهایش را از آن ملت ایران دانست و در انتها نوشته که ما پیروزیم چون متحد و پرشماریم. این دومین پیام از شاهزاده رضا پهلوی از زمان آغاز دور تازه اعتراض‌ها در ایران است. اما وزارت امور خارجه آمریکا در صفحه فارسی این وزارتخانه در شبکه اجتماعی اکس با مردم ایران در پیگیری حقوق اساسی آنها اعلام همبستگی کرد. وزارت امور خارجه آمریکا همچنین با ابراز نگرانی از گزارش‌ها و ویدیوهایی که به گفته این وزارتخانه نشان می‌دهد معترضان مسالمت‌آمیز در ایران با ارعاب، خشونت و بازداشت روبرو هستند، از حکومت جمهوری اسلامی خواسته تا به حقوق مردم ایران احترام بگذارد و به سرکوب‌ها پایان دهد. در همین حال اکثریت کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا هم در بیانیه سرکوب معترضان از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کرد. این کمیته که در دست اکثریت جمهوری خواه است در بیانیه نوشت اقدام جمهوری اسلامی در سرکوب بی‌رحمانه مردم خود تکان دهنده است. در این بیانیه حکومت ایران رژیمی ناتوان و فاسد توصیف شده و آمده مردم ایران شایسته چیزی بهتر از آن هستند. اما وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد کلاس‌های درس دانشگاه‌های علامه طباطبایی و شهید بهشتی تهران تا پایان ترم، یعنی 14 تا 18 دی ماه، به صورت غیر حضوری برگزار می‌شود. معاون آموزشی وزارت علوم شامگاه سه‌شنبه همچنین اعلام کرد که دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی دولتی و غیر دولتی مجازند کلاس‌های هفته پایانی نیم سال جاری را به صورت غیر حضوری برگزار کنند. در پی اعتراض‌های روزهای گذشته در برخی از شهرهای ایران، روز سه‌شنبه تجمعات و اعتراضی در دانشگاه تهران، علم و صنعت، دانشگاه طباطبایی، علم و فرهنگ، خواجه نصیر و بهشتی تهران و دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شده بود. اما عبدالناصر همتی رسماً به عنوان رئیس بانک مرکزی معرفی شد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی مسعود پزشکیان در شبکه اجتماعی دولت مسعود پزشکیان در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد فرایند انتخاب ناصر همتی به سمت رئیس کل بانک مرکزی با دریافت بیشترین امتیاز از سوی به گفته او خبرگان حوزه بانکی انجام شده و با رأی اعتماد هیئت دولت به او نهایی شده است. بعد از نشست هیئت دولت، ناصر همتی رئیس جدید بانک مرکزی در جمع خبرنگاران مهمترین محور برنامه‌های خود را مهار تورم، کنترل نرخ ارز، از طریق به گفته او برچیدن فساد و رانت ارز چند نرخی و مدیریت ناترازی بانک‌ها اعلام کرد. اما اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه از ایران خواست مدافعان حقوق بشر از جمله نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح را آزاد کند. اتحادیه اروپا در بیانیه نگرانی جدی خود را از استفاده گسترده مقام‌های ایرانی از بازداشت‌های خودسرانه برای سرکوب صداهای منتقد در ایران ابراز کرد. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده ما از مقام‌های ایرانی می‌خواهیم همه افرادی را که به طور ناعادلانه به دلیل استفاده از حقوق بنیادین خود از جمله آزادی بیان و تجمع بازداشت شدند آزاد کند. در اسرائیل، اسرائیل کاتس، وزیر دفاع این کشور، تحویل سامانه دفاع لیزری پرتوی آهنین به ارتش اسرائیل را حاوی پیامی روشن به دشمنان اسرائیل دانست که به گفته او در تهران، بیروت و صنعا تنین انداز می شود. وزارت دفاع اسرائیل می گوید این سامانه تحولی بزرگ در مسیر تقویت دفاع هوایی اسرائیل است. بیشتر بشنوید در گزارش ایلیا جزائری.
نخستین سامانه رهگیری لیزری عملیاتی که پرتو آهنی نام گرفته در اختیار ارتش اسرائیل قرار گرفت. دوشنبه 8 دی مراسم رسمی تحویل این سامانه به ارتش اسرائیل با حضور اسرائیل کاتس وزیر دفاع، فرماندهان بلندپای ارتش و مسئولان صنایع دفاعی اسرائیل در محل شرکت اسرائیلی فناوری و تولید جنگ افزار رافائل برگزار شد. وزارت دفاع اسرائیل میگوید تحویل این سامانه در پایان مسیری طولانی و پیچیده که مدیریت مطالعات و توسعه این وزارتخانه با همکاری شرکت رافائل و چند شرکت دیگر پیش بردند صورت میگیرد. در بیانیه وزارت دفاع اسرائیل آمده که سامانه پرتو آهنین راکت‌ها، گلوله‌های خمپاره و پهپادها را در طول آزمایش‌های گسترده رهگیری کرده است. بنابر این بیانیه این سامانه در کنار سامانه‌های گنبد آهنین، فلاخن داوود و پیکان در آرایه دفاعی هوایی چند لایه اسرائیل ادغام خواهد شد. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل در مراسم روز دوشنبه با تاریخی خواندن رویداد تحویل سامانه پرتو آهنین به ارتش گفت:
امروز اولین بار است که در جهان یک سیستم رهگیری لیزری پرقدرت به بلوغ عملیاتی رسیده و با موفقیت رهگیری‌های متعددی را در آزمایش‌هایی که سناریوهای جنگی واقعی را شبیه سازی می‌کند انجام داده است.
وزارت دفاع اسرائیل می‌گوید که سامانه پرتو آهنین با تکیه بر منبع پیشرفته لیزر و یک سیستم هدایت الکترواپتیکی عمل کرده و امکان رهگیری اهداف مختلف با کارایی بالا را فراهم می‌کند. وزارت دفاع اسرائیل در بیانیه خود چند بار به جنبه اقتصادی سامانه پرتو آهنین اشاره کرده و می‌گوید مزیت اصلی این سامانه هزینه بسیار پایین آن در رهگیری در مقایسه با سامانه‌های دیگر است. تحویل سامانه دفاعی جدید به ارتش اسرائیل پس از حدود 2 سال پرتنش در منطقه صورت می‌گیرد. تنش‌هایی که با حمله روز 15 مهر سال 1402 گروه افراطی حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی شروع و باعث آغاز جنگی حدود 2 ساله در نوار غزه شد. جنگ اما به غزه محدود نشد. حزب الله لبنان که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می‌شود نیز وارد این جنگ شد و سال گذشته لبنان شاهد جنگی فراگیر بود. در این میان حوثی‌های یمن که آنها نیز از حمایت تهران برخوردارند اقدام به شلیک گاه و بیگاه موشک و پهپاد به سوی اسرائیل کردند، گروهی که در فهرست تروریسم آمریکا قرار دارد. اینها علاوه می شود بر جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل، جنگی هوایی و موشکی که با حمله روز 23 خرداد اسرائیل به مناطق مختلف ایران آغاز شد. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل در مراسم تحویل سامانه پرتو آهنین به ارتش این کشور گفت که این رویداد پیامی روشن به دشمنان دور و نزدیک اسرائیل است.
این دستاورد قوانین بازی را تغییر می‌دهد و پیام روشنی به دشمنان دور و نزدیک ماست. ما را آزمایش نکنید. همانطوری که ما در دفاع قوی هستیم، در حمله نیز قوی هستیم. این پیام در تهران، صنعا و بیروت تنین انداز می‌شود.
در جنگ‌های 2 سال گذشته، اگرچه اسرائیل دست بالا را داشت و موفق شد ضربات سختی به حماس، حزب الله، حوثی‌ها و همچنین ایران بزند، اما ضربه‌های سختی به ویژه در جنگ با ایران متحمل شد. موشک‌های بالستیک شلیک شده توسط سپاه پاسداران چندین بار موفق شدند بر سامانه گنبد آهنین غلبه کرده و مراکزی را در اسرائیل هدف قرار دهند. اسرائیل آمار تلفات خود در جنگ 12 روزه را 29 کشته و بیش از 3200 زخمی اعلام کرده است.
سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا.